خب دوستان عزیز شنونده، از شما دعوت میکنم از این لحظه شنونده برنامه گفتگوی فرهنگی باشید.
تو چقدر جلوی تهیه کننده رو انعطاف داری؟
ای کار خودم باشه تا جایی که بشه.
همه آدم ها اینو که صحبت رو کردیم دوست دارم دیده بشن.
اوجه یعنی به نظر من فرزانگی یک انسانی که به بی‌آرزویی
میده. سهراب در شعر سبک و زبان خاص خودش رو داشت. چشم ها را باید شد جور دیگر باید
دید.
گفتگوی فرهنگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، خدمت شما عرض سلام و ادب و احترام دارم. امروز در برنامه گفتگوی فرهنگی در خدمت مهمانان بسیار محترمی هستیم. جناب آقای دکتر سپنجی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، و جناب آقای دکتر بیات، عضو هیئت علمی دانشگاه دفاع ملی. امروز قراره که الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت رو مورد بررسی قرار بدیم. تهیه کننده این برنامه سرکار خانم دکتر اسماعیل نژاد هستند. بنده هادی البرزی، مجری کارشناس برنامه، و صدا بردار محترم برنامه جناب آقای شکیبا هستند. ابتدا در ابتدای برنامه از مهمانان محترم میخوام که یک سلام علیکی با شنوندگان داشته باشن تا برنامه رو شروع کنیم. جناب آقای دکتر سپنجی بفرمایید.
خواهش می‌کنم. سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان ارجمند، شب همه عزیزان بخیر باشه. امیدوارم گفتگوی خوبی و خدمت جناب دکتر بیات جناب علی داشته باشه.
خواهش می‌کنم. جناب آقای دکتر بیات بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و شب بخیر دارم محضر شنوندگان عزیز و ارجمند، جناب علی، آقای دکتر سپنجی و دستاندرکاران برنامه.
بسیار ممنونم. ابتدا از مهمانان محترم، با توجه به اینکه بحث امشب ما در مورد الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت از نظر اساتید ارتباطات و اساتید رسانه هست، میخوام که بحث‌های مقدماتی رو بفرمایید تا کم کم که برنامه جلوتر میره سوال‌ها رو خدمتتون مطرح کنیم. جناب آقای دکتر سپنجی، از شما شروع می‌کنیم، بفرمایید.
خواهش می‌کنم. ببینید، به هر حال ما ناگزیریم از اینکه الگوی خاص خودمون رو در حوزه توسعه و پیشرفت داشته باشیم. کسی با این قطعا مخالفتی نداره. ما یک سری الگوهای بومی داریم، یک سری ویژگی‌های به هر حال مدنی داریم، فرهنگی داریم و زیستی داریم که مختص به خودمونه، و طبعا بعضی الگوها و به هر حال پارادایم‌های توسعه‌ای که در دنیا مطرح میشه ممکنه در جامعه ما پاسخ نگیرد. اما این نکته نمیتونه این ماجرا رو به وجود بیاره که از تجربیات دیگران استفاده نکنیم. به هر حال بحث توسعه، بحث پیشرفت، حالا با هر عنوانی که ما بخوایم به کار ببریم، چون خیلی عناوین به ما کمک نمیکنه. این که ما بگیم آقا مثلا فلان عنوان رو به کار نبریم چون مثلا فلان پیشینه رو داره یا چیزای دیگه، چندان پاسخگو نیست. ما به هر حال ناگزیریم که سالانه 1 میلیون خورده شغل ایجاد بکنیم، ناگزیریم که به هر حال اقتصادمان را سامان بدهیم، ناگزیریم بحث‌های فرهنگیمون رو به هر حال به یه نحو مطلوبی حرکت بدیم و توسعه بدیم، و طبعا همه اینها نمیتونه فارغ از بحث فرهنگی باشه. یعنی ما اگر همونجور که رهبری هم چندین بار تاکید داشتن، اگر بحث فرهنگیمون سامان پیدا نکنه در کشور، سیاستمون، اقتصادمون، اشتغالمون و سایر موارد قطعا دچار مسئله و مشکل خواهد شد و اونها هم پیشرفتی نخواهد داشت. بحث فرهنگ هم طبعا با آموزش، با فعالیت رسانه ها در کشور یک سنخیت ویژه‌ای داره. یعنی شما ابزار این که بتونید فرهنگ رو در جامعه ترویج بکنید و توسعه بدهید رسانه‌ها هستند. و رسانه‌ها خب ویژگی‌های خاص خودشون رو دارن. از رسانه‌های نسل قدیمتر مثل رسانه‌های مکتوب، رسانه‌های الکترونیک مثل رادیو و تلویزیون، و امروزی که فضای سایبری هست. خب طبعا این ابزار رو ما نمیتونیم ازش غفلت بکنیم. بعضی از عزیزان خب میگن آقا مثلا حالا من خیلی خاص برم تو حوزه فضای سایبری، ما آقا مثلا یه شبکه اطلاعات داشته باشیم که کسی بهش دسترسی نداشته باشه، کسی هم نتونه از این بیرون بره. بعد در کنارش هم بعضی از تریبونا میگن خب ما باید هم پیام‌های انقلاب اسلامی رو ترویج بکنیم، هم اسلام رو، هم تشیع ناب رو. خب اینها با هم تناقض داره، اینا دوچار تضاده. یعنی اگر ما تو این مبانی مسئله داریم، خب باید بریم اون مبانی رو اصلاح بکنیم. به هر حال ابزاری مثل فضای سایبری و کار رسانه‌ای دو طرفه است و میدونیم دیگه، یه مخاطب هوشمند باهاش سر و کار داره. مخاطب هوشمند هم تولید محتوا میکنه، همین که میتونه محتوا رو جذب بکنه و نقد بکنه همزمان. ما بهش میگیم نسل سوم مخاطب تو دانش ارتباطات و رسانه، یا عنوان دیگهش بهش میگن کاربر، یوزر. با اودینس یا مخاطب به هر حال سنتی قدیم خیلی متفاوته. خب این مخاطب طبعا اگر ما ببندیمش مسیرهاشو، خب اولا که مسیر خودشو پیدا خواهد کرد، یک. ثانیاً این که اگر میخوایم اینا مؤثر باشن در عرصه جهانی، خب باید تو این فضای جهانی حضور پیدا کنن. اینترنت طبعا با اینترانت، با یه فضای محدود داخلی سنخیت نداره. اینترنت یعنی یک فضای عمومی که همه دنیا به صورت غیر متمرکز درش حضور دارن. حالا فارغ از این که بگیم آقا یه کشور اینو مثلا ابداع کرده، از کجا آمده، یه ابزار عمومیه، مثل تلفن، مثل اتوبان، مثل نمیدونم تلویزیون، همه اینها. خب ما هم بعد از دستاوردهای دنیا طبعا استفاده بکنیم و به هر حال تو الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت یا توسعه یا هر عنوانی که ما می‌خوایم براش به کار ببریم، طبعا بحث رسانه‌ای، رسانه‌های آزاد، رسانه‌های منصف، رسانه‌های توسعه‌گرا، رسانه‌های متعهد باید مد نظر باشه تو سیاست گذاری. و همچین رسانه‌هایی هستند که میتونن کشور ما رو به سمت و سوی پیشرفت سوق بدن، مخاطبان ما رو آگاه تر بکنن. البته بگم یه نکته خیلی مهم تو اینجا این هستش که ما اصطلاحاً قلوب آمیز یا آکراندیسمان شده به رسانه نگاه نکنیم. رسانه ببینید، حالا ما جاهای استفاده شدی رسانه، نمیدونم مدرسه است، رسانه دانشگاه یا امثال هم، ولی واقعش نیست، رسانه هیچ کدوم اینا نیست. شما تو دانشگاه یا مدرسه اگه تشریف ببرید باید ثبت نام بکنید، وارد کلاس بشوید، درس رو بخونید، اون تکس رو یا اون متن رو مطالعه بکنید، آزمونی ازتون گرفته میشه، یه فرایند آموزشی رو طی میکنه. اما رسانه پیامی رو در اختیار شما قرار میدهد با توجه به مقتضیات سنی. هرچی مخاطب سنش کمتر باشه تأثیر بالاتره، و هرچی مخاطب هوشیاری و آگاهی و سنش و تحصیلاتش افزایش پیدا میکنه، تأثیر رسانه ها کاهش پیدا میکنه. این رو تاریخی که ما تو حوزه رسانه بررسی میکنیم نشون میده، از مثلا دهه 1940 که رسانه ها ابداع میشن به مرور تو دنیا تا امروز. پس طبعا این که ما نقش های خیلی شداد و قلازی برای رسانه ببینیم و بگیم که آقا رسانه هم میتونه مثلا کار مذهبی بکنه، هم کار فرهنگی 100% بکنه، هم کار تربیتی بکنه، نه، رسانه در حد و اندازه و حدود ثغور خودش میتونه مؤثر باشه. باید طبعا نهادهای دیگه، نهاد تعلیم تربیت، نهاد خانواده، آموزش پرورش، دانشگاه، نهادهای مذهبی، مساجد حسینی‌ها، اینا هم کارکرد خودشون رو به درستی ایفا بکنن تا جامعه به سمت و سوی پیشرفت و توسعه حرکت بکنه.
بسیار ممنونم جناب آقای دکتر سپنجی. جناب آقای دکتر، آقای دکتر سپنجی به ضرورت الگو اشاره کردند و نقش و جایگاه رسانه‌ها رو در این الگوی اسلام ایرانی پیشرفت مطرح کردند و نگاهش به رسانه‌ها، نگاهشون به رسانه‌ها به نوعی مستقل از سایر نهادهای دیگه بود که اونا هم باید کار خودشون رو انجام بدن. حالا شما هم صحبت‌های ابتداییتون رو در مورد این الگوی ارائه شده داشته باشید. همونطور که می‌دونید در ابلاغ این الگو، مقام معظم رهبری از همه صاحب نظران خواستن که این الگو رو نقد کنن و نظرات خودشون رو بدن تا در این دو سالی که زمان گذاشتن بتونن یک الگوی پخته و قابل ارائه‌ای رو برای جامعه داشته باشن. در خدمت شما هستیم، نظر شما رو هم بشنویم.
بسیار عالی. من اجازه بدید یه مقدار به اصطلاح مبنایی تر، حالا شاید با عذرخواهی خیلی به بحثای رسانه‌ای نرسم و یه فرصت رو در راستای نقد خود سند به اصطلاح بگذاریم. و من چند تا نکته دارم تو بحث سند. خب یکی از موضوعاتی که توی این سند دیده میشه و این هوشمندی مقام معظم رهبری رو نشون میده که خب ایشون بلافاصله این سند رو نگرفتن مثلا ابلاغ بکنن، چون واقعا این سند هنوز جای کار جدی داره، بحث جدی داره، چون اصلا اون سندی نیست که ما رو در سال 1444 به اون نکته‌ای که یا اون جایگاهی که سند تصویر کرده برسونه. خب ببینید من چند تا نکته دارم. یک نکته اصلا مبانی سند نویسی، یعنی ما حالا یه تجربه سند چشمنداز رو داریم. این سند چشمنداز قرار بود ما رو به اصطلاح در 1404 به یه جایی برسونه و سالانه اینها رو، خب هنوز معلومه که خب بسیار دوریم از اون. خب این نشون میده که نوع سند نویسی ما به لحاظ هم معرفت شناسی و هم به لحاظ متدولوژی جای بحث جدی داره. متاسفانه اون نقدهایی که به سند چشمنداز وارد میشد به این سند هم وارده و خوشبختانه خب این بحث به اصطلاح چیز ورود پیدا کرده. نکته بعدی باز در این سند آرمانگرایی غیر واقع بین، یعنی معلوم نیست که آیا این سند کجا قراره به اصطلاح چی بشه. یعنی اگر مثلا من بعضی موقع میدیدم بعضی مبانی رو میگفتم اگر ما قرآن رو تفسیر بکنیم یا ترجمه بکنیم آیا چیزی غیر از این سنده، یعنی قرار ما تو این سند قرآن رو پیاده بکنیم کار 124,000 پیغمبر رو، اگر اینه. این باز یه نکته بسیار جدی است. بحث خود ساختار سنده، ببینید این سازه حالا الگوی پیشرفت ایرانی اسلامی، حالا ما نمیدونیم این سازه تو این سند الگوه ساز است، سازه مفهومی اصلی ما، پیشرفت سازه ماست، هر کدوم از اینها اگر باشه اینا ابعادشون، مؤلفه هاشون و شاخص هاشون چیه؟ یعنی یه الگو بایستی اینها رو به ما بده، الگو بایستی مشخص بکنه. حتی شما به صورت بسیار ساده یه الگوی مثلا همین تو کت، شما مثلا الگوی جلو راست دارید، الگوی مثلا نمیدونم مثلا دوتا چاک دارید، یه چاک دارید، اینا مشخصه. اصلا چنین بحثی رو ما در این الگو نمیبینیم. بحث پیاده سازی این الگو، اگر قرار این مثلا ما یه بحث اجرا داریم یه بحث پیاده سازی داریم که اصلا مشخص نیست. بعد ما اومدیم یه سری مثلا بحث تدابیر، اصلا کلمه تدبیر، این که در اسناد راه بردی و سندهای بالا دستی تدبیر یعنی چی؟ بخشی از بیروکولاژی از 56 را به اصطلاح تدبیر رو بیروکولاژ کردیم، از هر سندی که تا به حال تولید کردیم یکی رو انتخاب کردیم آوردیم لایتچسبک کنار هم چیدیم و این شده یک الگو. من نمیدونم 7-8 سال واقعا کار ما این بوده باشه. بحث جدی است، یعنی واقعا آدم یه مقدار به صلاح ناامید میشه از این بحث که چجوری. یک بحثم اون افقی که ترسیم کرده مثلا چهارم هفتم یک تصویری باید داشته باشه، اون یک مفروضی، کسانی که این الگو رو ترسیم کرده مفروضشون بر اینه که در سال 1444 همه بایستی وایسن یا می قدرتی داشته باشیم، دیگران وایسن، ما مثلا از رتبه مثلا 80 بیایم برسیم به رتبه 4 رو. معلوم نیست اصلا اونا متغیرهایی است که دست ما نیست. اینی که این بحث رو مشخص کردن نشون میده که ما متاسفانه اون اشتباهاتی که در تدوین سند چشمنداز داشتیم در این سند هم به نوعی به اصطلاح تکرار کردیم. و آخرین نکته من بحث جدی خود این پیشرفته است. اصلا شما در بحث حالا به تعبیر آقای دکتر چه توسعه چه پیشرفت هر مفهوم رو به اصطلاح ما بگیریم، این خودش اینجا گمه. یعنی نکته مرکزی و اون مرکز ثقل به اصطلاح پیشرفت شما این رو نمیبینید. شما در به اصطلاح سند توسعه یا تفکر توسعه غرب در اخلاق پروتستان روح سرمایه داری یا در سند توسعه یا الگوی توسعه به اصطلاح شرق به ویژه در ژاپن که مبنای انقلاب میجی بود، شما این بیس و این بستر رو میبینید، ما اینجا نمیبینیم. یعنی اصلا از دنیا مثل این که هیچ خبری هیچ بحثی نیست که اگر من به اصطلاح به این اندازه بسنده میکنم کلیات رو، اگر لازم شد تک تک این موارد رو توضیح میدم.
بسیار ممنونم، خیلی لطف کردید جناب آقای دکتر سپنجی. آقای دکتر بیات به صورت مبنایی یک نقدی بلگو داشتن، اما میخوام من یه ذره بیام جلوتر. بعد از اینکه مقام معظم رهبری از صاحب نظران خواستن که نظر خودشون بدن، بالاخره رسانه‌ها خیلی نقش دارن تو این واسط و میانجی هستن. به نظر شما رسانه ها چه کارهایی میتونن بکنن که به قول آقای دکتر بیات بتونن ضعف‌های سنت رو بالاخره یه جوری برسونن به تدوین کنندگان و چطوری میتونن صاحب نظران رو بیارن پای کار که این سند یک سند پخته‌ای بشه؟
ممنون و متشکرم. من به نظرم آقای دکتر خیلی هم منصفانه هم با شجاعت نکات دقیقی رو مطرح فرمودند و به نظر میرسی خیلی جدی باید این مد نظر قرار بگیره، چون واقعش اینه که حالا فارغ از این که ما چه نگاه سیاسی و اجتماعی داریم به مسائل مختلف، باید از همه اندیشه ها و رویکردها استفاده بکنیم برای تدوین چنین اسنادی. که به هر حال آقای دکتر شاید اینو دقیق نفرمودن، ولی خب این نقد جدی که فرمودن خیلی به این حوزه میپرداخت. واقعا این سیاست ها، برنامه ها، ببینید معمولا اینجوری که با یه رویکرد خاص نوشته میشه. بعضی تصمیمات اجرایی یا حالا قضایی یا غیره هم تو کشورمون با یه نگاه خاص گرفته میشه. یعنی ما به فرض، من حالا مصداقی بهتون عرض بکنم، پارسال نه همین اوایل امسال که تصمیم مثلا به فیلترینگ فلان اپلیکیشن تلگرام، دیگری پیام رسان، نمیدونم این یکی، الان مثلا برای اینستاگرامه، میارن از همه صاحب نظران استفاده میکنن، خیلی هم با فضای باز مثلا احساس میشه، حالا بعضیش هم پخش نمیشه، حالا دو موردشو فقط خود من دعوت شدم پخش نشد اصلا، و اینم خب نقده. اما حالا برنامه تولیدی بود، حالا هم سیما هم رادیو معمولا کمتر، ولی سیما بیشتر. با یه حساسیت خاصی آقا دقیق صحبت کنید، روشن صحبت کنید و مستدل صحبت بکنیم. وقتی اتفاقات میفته ولی ما میبینیم که آقا در عمل آن کار دیگر اتفاق میفته، ما توصیه ها رو میکنیم، پیشنهادها رو میگیم، میگیم آقا این مسیر غلط است، این مسیر درست است، ولی یه اتفاقات دیگری میفته. تو حوزه تدوین سندها هم همینطوره. ایشون فرمودن سند چشم‌انداز، دقیقاً همین اتفاق افتاد. تو سند همین الگو اسلامی ایرانی پیشرفت و امثالهم، حالا یه بخشیش حتی مثلا تو الگو اقتصاد مقاومتی، اینها همه نگاهان حضور ندارن. این رو هم حالا رهبری فرمودن، ولی عملاً تو فضای مثلا آکادمیک ما هیچ تکلیفی نشد که این اتفاق بیفتد. مثلا حوزه‌های پژوهشی ما، حوزه‌های آکادمیک ما، پژوهش ما بیان کار بکنن تو این حوزه خاص. حالا رسانه ملی احساس تعهدی کرده، اونم به صورت توصیه‌ایه، یعنی من و آقای دکتر و همه دوستان بیایم اینجا صحبت بکنیم، هیچ اتفاق ممکنه فردا نیفته یا حالا انتهای این دو سال نیفته،
ولی به دانشگاه ابلاغ شده برای بررسی.
خب میدونم، حالا شاید از دانشگاه به این سمت،
شما مهمانان
پژوهشگری هیئت علمی، این رو همچین چیزی به من ابلاغ نشد. ممکنه حالا در حد رؤسا مونده باشه تو اون شورای سیاست‌گذاری، یه بودجه‌ای هم بعداً تصویب بکنن، یه آدمایی هم مثلا یه ارتزاقی از این بکنن، ولی صورت عام مثلا حالا حوزه رسانه‌ایش رو خود بنده، آقای دکتر استاد جامعه شناسی هستن، حوزه اجتماعیش، مباحث بالاخره جمعیتیش، همه این موارد بیاد تدقیق بشه، نقد بشه، بررسی بشه با همون نگاه عامی که آزاداندیشانه رهبر معظم چندین بار فرمودن. ولی خب این اتفاق تو عمل نمیفته. یعنی میگم ما نقد و نظرهامون رو میگیم و بیان میکنیم، ولی میره تو سیاست‌گذاری اتفاقات دیگه‌ای میفته. تو همین میگم یه مثال ساده، شما تو فضای سایبری تکلیف ما روشن نیست هنوز. خب این ابزار ماست، همه دنیا داره از این ابزار استفاده میکنه، ما هنوز توی این موندیم، میگه آقا اینو ببندیم مثل چینی ها عمل بکنیم. خب دیروز میبینید مثلا یه تریبونی همچین چیزی رو بیان میکنه، اینا یعنی مسئله. خب اگه چین الگوی موفقیه، خب ما بریم همون الگو رو بگیریم، ما که نمیتونیم با اون الگو عمل بکنیم. بارها اصلا اینا مبانی فکری و عقیدتی و ایدئولوژیکشون با اسلام، با تشیع، با جمهوری اسلامی منافات داره، یعنی نه مثلا 10 درجه 15 درجه 180 درجه. اونا دارن میرن به سوی ماتریالیسم با یه انسان بدون مبدأ و معاد. ما از کجا داریم میان مبدأ و معاد مشخص؟ خب همچین الگویی پس غلطه، همچین توصیه‌ای غلطه اساسا و نباید تو تریبون ها مطرح بشه، نباید طرح بحث بشه. ولی میبینیم خیلی راحت هم میان بیان میکنن، بعد هم میرن تو سیاست گذاری یه اتفاقاتی میفته و اینها دوچار مسئله میکنه ما رو.
آقای دکتر چرا این اتفاقات میفته به نظر؟
والا ببینید، من به نظرم اون بحث تصمیم گیری های ما فارغ از دیدگاه کارشناسیه. یعنی تو حوزه مثلا نظر مسائل کارشناسی رو طرح بحث میکنیم، اما وقتی میخوایم تصمیم بگیریم یه کار دیگه میکنیم، اون چیزی که من به نظرم میاد خوبه رو انجام میدیم. خب این که نگاه کارشناسی ورود در تصمیم گیری و تصمیم سازی نمی کنه، دیسیژن میکینگ ما دوچار مسئله است که کار کارشناسی درش نیست، اینها همه ما رو جامعهمون رو دوچار مسئله و مشکل خواهد کرد. ببینید یک جامعه پیشرفته فقط در حد این نیست که به قول ایشون آرمان‌ها رو یا آیات قرآن کریم رو ما بیاریم اینجا بگیم آقا این الگوی ماست. خب یه جامعه که اقتصادش فرو ریخته است، مبانی به هر حال اقتصادیش دچار مسئله است، جامعه‌ای که پیامبر اکرمش می‌فرماید کاد الفقر ان یکون کفرا، اگر فقر از یه دری بیاد ایمان از در دیگر خواهد رفت، اینا رو ما میدونیم، بعد فقط میگیم که آقا مثلا در آرمان بلند نظرانه یه ویژن و چشم‌انداز اینچنینی داریم. اینا خب مسئله ساز
مسئله. دکتر من به نظرم میرسه که نظر شما اینه که باید الگو واقع بینانه باشه.
دقیقاً، و در تصمیم گیری ها هم نگاه کارشناسی وجود داشته باشه، صرفاً نه در الگو نویسی. خب اینا همشون به قول ایشون دیگه آقا الگوی تام و تمامش قرآن کریم و نهج البلاغه امیرالمومنین علیه السلام. خب اینا هست دیگه، نمیخواد ما اینا دوباره نویسی کنیم. که تو تصمیم گیری و تصمیم سازی ما دوچار مسئله ایم، تو کار عملیاتی دوچار مسئله ایم. یعنی نگاه کارشناسی و بسیاری از موارد، من کار اجرایی هم دارم میکنم تو این کشور دیگه، به هیچ میانگاریم، میگیم من میگم اینجوری بشه.
بله.
حالا هر مسئولیه، رئیسیه، وزیریه، وکیلیه، اون کسی که داره تصمیم میگیره با یه سری آدم سر و کار داره. خب این نگاه من باعث میشه که مردم ما دوچار مسئله بشن، نگاه کارشناسانه به هیچ انگاشته بشه. گفتم خدمتتون اگه تصمیم گیری های ما هم مبتنی بر کارشناسی بشه، صرف الگو نویسی نباشه، صرف نگارش انشا نباشه، صرف گفتار درمانی نباشه، اونجاست که ما میتونیم به سمت تحول و پیشرفت حرکت بکنیم. اصلا عنوانش هم دیگه مهم نیست، بذار توسعه، بذار پیشرفت یا هر عنوان دیگه.
بسیار ممنونم آقای دکتر بیاد. آقای دکتر سپنجی هم تو حرفاشون بیان کردن که این الگو باید به سمت واقع بینانه بره. حالا ما به عنوانی که شما یکی از صاحب نظران هستید، چی کار کنیم که الگو همون واقع بینی رو داشته باشه؟ تو نظرات ابتداییتون هم بود که خیلی آرمانی الگو، چی کار باید کرد؟
بله، ببینید درسته، یکی از به اصطلاح بحثای جدی ما اینه که ما این آرمان ها رو انقدر میبریم بالا، اینقدر که چون خودمون دستمون نمیرسه خب منصرف میشیم. عاقلانه هم اینه، خیلی شما دستت نمیرسه با ابزاری که شما مثلا یه قاطری بیشتر نداری، بعد میخوای بری چین، خب معلومه که با قاطر نمیشه چین، خب نمیری. ولی اگر شد مثلا یه هواپیمای مثلا تک نفره، دو نفره، حالا مثلا نه در 16 ساعت، مثلا در 4 روز، بله میشه رفت، تا 1 ماه هم میشه به صلاح چیز سفر رو به جان خرید رفت، ولی وقتی شد قاطر دیگه نمیشه رفت. ببینید ما آرمان ها رو، درسته ما در تفکر درسته صلاح آرمانگرا باید باشیم، اما این آرمانگرایی باید واقع بینانه باشه. یعنی چی؟ یعنی پاش روی زمین باشه، یعنی ما بدونیم. ببینید ما هنوز بعد از 40 سال بعد از انقلاب اسلامی، حالا ما برای قبلش کار نداریم، اما توی توی 40مین سال انقلاب اسلامی، یا به اصطلاح دهه به اصطلاح چیز دوم دهه پنجم، یا در به اصطلاح اون دوره
قام دوم
به اصطلاح انقلاب اسلامی، هنوز نسبتمون ببینید با اقتصادمون مشخص نیست، نسبتمون با دنیا مشخص نیست، نمیدونیم دنیا آیا مزرعه آخرته، دنیا جیف است، یعنی دنیا یه جایی بسیار یک موضوع نازل، بسیار نازل، چنین چیزی است. ببینید ما میخوایم پیشرفتمون اینجا باید درسته، بیس پیشرفتمون باید اقتصاد باشه. شما از اقتصاد هیچ، ما در دو تا نظام یا دو تا پارادایم اقتصادی دنیا، یکی حالا سوسیالیسم، حالا با تمامی طیف تعابیرش، و حالا کاپیتال لیبرال با تمام تفاسیرش، جالبه بدیهای هر دوتا رو داریم. یعنی یه دولت رانتیر بسیار گردن کلفت، به اصطلاح خیلی عذر میخوام من از این کلمه، تنلش به اصطلاح که اصلا نمیتونه حرکت بکنه، این رو داریم و در تمام امور دخالت میکنه. یک از اون طرف ما یک این بدی نظام اقتصادی به اصطلاح سوسیالیستی، از اون طرف بدی نظام اقتصاد سرمایه‌داری شکل‌گیری شبه طبقه های به اصطلاح نوکیسه نولیبرال یا هرچی که اصلا خون مردم رو تو شیشه میکنن. ببینید امروز دولت با این گردن کلفتی ولی با اون بیخاصیتی نمیتونه یه مسئله گوشت رو هنوز نتونسته حل بکنه، مسئله رو خودرو رو نتونسته حل بکنه. ببینید هنوز خودرو رو نتونسته حل بکنه، بعد اون وقت میخواد بشه رتبه هفتم در تولید اقتصاد در مثلا 50 سال بعد 44 سال بعد. اصلا مگه امکان داره وقتی شما پات رو نذاشتی رو زمین، مگه امکان داره گام ها رو برداری؟ رو هوا این میشه تخیلی، یه چیز تخیلی میشه که ما تو سند ششمنداز داشتیم، اینجا هم داریم، نسبتمون بحثمون مشخص نیست. پس بنابراین ما چون نگاهمون نگاه فرد محوره، تصورمون بر اینه که اگر به اصطلاح این عامل رو ساختارها رو ول کردیم، یعنی شما در این سند، این سند به اصطلاح منتشر شده در چه در مبانیش و چه در آرمانها و چه در تدابیر، شما نشانی از ساختارهای منسجم به هم مشخص که بشه پیاده سازی کرد قابلیت. ببینید اجرایی سازی یه بحثی است که همین برنامه هایی که دولت به صلاح می نویسه سالانه میخواد اجرا بکنه، ولی پیاده سازی اصلا خودش یک علمه، یک بحثه. حالا من اینجا یاد یک نکته افتادم، دوتا از بزرگان علم مدیریت استراتژیک به نام به صلاح نورتون و کاپلان، آقای دکتر یه بررسی رو کردن در بین مثلا چند صد شرکت بزرگ دنیا که سند راهبردی دارن، سند کلان دارن، و چند تاش هم توی ایران بوده، به یه نتیجه بسیار جالبی رسیدن. گفتن این نوع اسناد 80% در مرحله 80% این اسناد و این سیاست ها و این راهبردها در مرحله اصلا مرده به دنیا میان، 80% مرده به دنیا میان، 20% هم توی مرحله اجرا، بین اجرا و پیاده سازی. ببین اشتباه هم فکر میکنم بحث اجراست، همین چیزی که ما امروز داریم، مثلا دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت میخواد سند رو اجرا بکنه، دولت هر کاری میکنه میگه این به اون بند، این به اون بند، این به اون بند، چون این پیاده سازی نیست. بعد جالبه میگه اون 20% هم در اجرا میمیرن. البته یه نکته مثبتی هم میدن که برای این سند برای ما جای امیدواری است، و اون اینکه میگه اگر شما 10% اون 20% رو بتونید به درستی اجرا بکنید، البته او اجرا نمیگه پیاده سازی بکنید، شما میتونید به هدف برسید. من آخرین نکتم در این فراز، شما سیاست های 13 گانه جمعیت رو ببینید، سیاست های ابلاغی جمعیت. اولین سیاست که اتفاقا من نمیدونم با چه منطقی از سیاست های جمعیت اومده تو سند الگوی پیشرفت، یعنی تنظیم باروری در سطح بالای جانشینی. یعنی چی؟ یعنی یک زن و شوهر 2 نفر رو بایستی به دنیا بیارن، تربیت بکنن، جایگزین خودشون، هر چقدر بیشتر یکی دو تا مثلا 1/10 جمعیت رو، آدم رو، اگر چنین اتفاقی بیفته ما اصلا احتیاجی به اون 12 سند دیگر هم نداریم. اما متاسفانه مشکل اینجاست، تو همین پیاده سازی این یکی هم با مشکلات و معضلات جدیه، هم معرفت شناختی و هم متدولوژیک مواجه هستیم، چون اصلا الزاماتی که ما رو برسونه به این سند رو نداریم. یه سری به اصطلاح بحث‌های آرمانی یا گزاره‌های آرمانی است که اصلا من به نظرم نیازی به 7 سال کار نبود، یعنی اگر مثلا 4 نفر 5 نفر اصلا خیلی کمتر از 6 ماه بره. خیلی کمتر.
آقای دکتر فکر می‌کنید دلیلش چی بوده که حالا به زعم شما این نواقص و سند داره؟ یعنی این 7 سال کاری که انجام شده چه دلیلی داشته که حالا اون نقد هایی که شما کردید بهش وارده؟ چرا اینجوری شده؟
ببینید من به نظرم ما اون به اصطلاح ریل گذاری اولیه برای تدوین سند، اون ریل گذاری از اول درست نبوده، یعنی از اول یک به اصطلاح آرمانی دیده شده، یک بحثی، حالا آقای دکتر اشاره کردن ما در تدوین این به اصطلاح سند، شما به لحاظ شکلی چیز رو میبینید، فلان جلسات، فلان کارشناسی، یا مثلا همین مرکز الگوی ایرانی اسلام پیشرفت فکر میکنم الان 7مین یا 8مین چیزشه،
تأسیسشه، سال تأسیس،
نه چیزشه، همایششو. بله. همین امسال هم داریم دیگه.
بله.
بعد جالبه من اینجا یه اعترافی هم بکنم، اون گناه خودم رو بگم، من پارسال یه مقاله دادم، مقاله بحث توسعه انسانی بود، هرچی خودم فکر کردم این چه ربطی به توسعه و پیشرفت داره؟ البته شاخص‌های توسعه انسانی میدونید که ما یکی از موضوعاتی که نسبت به قبل انقلاب و بعد انقلاب که واقعا